ساعت 20 وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید با کمک شهردار تهران 350 مدرسه در پیوند با 350 مسجد کار خود را آغاز کردند. مدیران مسئول روزنامه‌های جهان سند و اعتماد به دادسرا احضار شدند. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 71 تن در ارتباط با بازار ارز خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با اخبار و گزارش ها. سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید با شهردار تهران تفاهم شده است که 350 مدرسه به 350 مسجد پیوند زده شود. رضا مراد صحرایی بدون ورود در جزئیات گفت این کار از تهران شروع شده و به تدریج تعمیم پیدا خواهد کرد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نماز جمعه تهران اظهار داشت نظام گزینشی معلم باید به طور اساسی متحول شود و معلمان باید در طول دوره خدمات بارها و بارها سنجش شوند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 12 اردیبهشت ماه تاکید کرده بود به گزینش های ابتدایی خدمت نباید اکتفا کرد و ضوابط گزینش معلمان نباید کمرنگ شود. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد مدیران مسئول روزنامه‌های جهان سند و اعتماد برای پاسخگویی و ارائه مستندات به دادسرا احضار شدند. در این خبر اشاره به موضوع اصلی احضار نشده، اما برخی رسانه‌های نزدیک به محافل نظامی و امنیتی می‌گویند موضوع مربوط به 2 مقاله این روزنامه در 14 اردیبهشت ماه است. روزنامه جهان سند از افزایش تمایل به فروش اعضای بدن در ایران به دلیل فقر خبر داده و گزارش شده بود برخی دلالان افراد فروشنده را به دبی در امارات و ترکیه می‌فرستند تا اعضای بدن خود را بین 7 تا 15 هزار دلار بفروشند. روزنامه اعتماد نیز با انتشار گزارشی از قول عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی نوشته بود بیش از 100 قربانی را تا امروز شناسایی کرده ایم، اما در 4 ماه اخیر در این زمینه رشد داشته ایم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اعلام بازداشت 71 تن اتهام آنها را اخلال در بازار ارز و فعالیت‌های غیرقانونی در 10 استان اعلام کرد. بیانیه روابط عمومی وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت و جزئیات مربوط به بازداشت‌ها گفته است 23 تن از بازداشت شدگان صرافان غیرمجاز و 31 تن هم افراد فعال در شبکه‌های موسوم به معاملات فردی بودند. در این بیانیه همچنین بدون ارائه جزئیات به بازداشت‌های در ارتباط با ارز دیجیتال و سوء استفاده کنندگان از ارز مسافرتی اشاره شده است. طی 1 سال گذشته ارزش پول ملی ایران بیش از 50% افت داشته و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها عوامل روانی یا اخلالگران بازار ارز را متهم به دست داشتن در این روند معرفی کردند. اما خشم و خشونت و حمله به آخوندها در ایران به عنوان نمایندگان مذهبی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شکل گسترده تری به خودش گرفته. تنها در روزهای گذشته در تهران، مازندران و قم به چند آخوند حمله شده. در آخرین مورد جسد ابراهیم فاضل در استان مازندران از آب بیرون کشیده شده. جایگاه آخوندها به عنوان نماد دین در جمهوری اسلامی چه تغییری در جامعه ایران کرده؟ سوالی که از فروغ کنعانی پرسیدم، پژوهشگر علوم اجتماعی مقیم آلمان.
در درجه اول ما باید در فضای اجتماعی ایران به این مسئله بپردازیم که جایگاه دین در بین مردم چه تغییری کرده. آیا قرن 21 همچنان زمانی برای داشتن حکومتی دینی هست؟ حداقل قرنها گذشتیم از آخرین حکومت‌های دینی در فضای اروپا و بعد از مدت‌ها کشمکش آنچه که حالا به عنوان حکومت‌های دموکرات و پیرو دموکراسی می‌بینیم در جهان موسوم به جهان غرب حاکم شده. الان وقتی که آزادی اطلاعات داره به ما حقیقت یک زندگی آزاد رو نشون میده، انتظار داشتن یک حکومت مذهبی در یک کشوری که فرهنگ غنی داره و مردمش به آزادی‌خواهی شهره هستند غیر قابل قبوله. همین رو که در نظر بگیرید می‌تونید متوجه بشید که که اصولاً جایگاه مذهبیونی که در ایران در قالب جمهوری اسلامی بر فضای سیاسی ما حکم روایی میکنند بسیار منفورتر و غیر قابل قبولتر هست، به یک دلیل ساده: حتی آنچه که تحت لوای دین برای مردم شناخته شده بود هم اینها نتونستن بهش پایبند باشن و اونقدر اون رو با افتخار البته با خدعه و حیله و نیرنگ آغشته کردن و بعد این رو تحت عنوان سیاست بهش افتخار کردن که کار به اونجا رسید که حتی قشر مذهبی هم الان تبرع جسته و فکر میکنه که بهترین کاری که باید بکنه اینه که بگه ما حکومت دینی نمیخوایم، چیزی که پایه‌های یک دموکراسی رو میتونه شکل بده، یعنی همون سکولاریتی یا جدا شدن مذهب از سیاست. بحث بسیار مهمی که جمهوری اسلامی سالها سعی کرد با عنوان کردن یک جمله از مدرس با گفتن اینکه سیاست و دیانت دو روی یک سکه هستند و عیناً ماننده هم هستند در فضای انقلابی سال 57 را بندازه و هنوزم که هنوز ما داریم متاسفانه از همونجا آسیب می‌بینیم. اجباری کردن چیزهایی که اصلا حتی متشرعین هم معتقد نیستند که آیا بایستی به صورت واجب دینی مثل مسئله حجاب بهش پرداخته بشه جزء مصادیق ظلم بوده، اما در عوض مسائلی که به معیشت مردم و به زندگی اونها بستگی داره مثل دزدی، مثل احتکار، مثل مسائلی که در فساد سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی دیده میشه رو به راحتی ازش میگذرن چون به ذرت قاطع مرتکبش خودشون هستن و تنها کسانی که بایستی در این زمینه مجازات بشن خودشون هستن. همین ها هست که در مجموع نفرت از حکومت دینی و نمایندگان مذهبی اون رو در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به خصوص در نسل جوان یا نسل زد بسیار فراوان شایع کرده.
خانم کنعانی، به چند دلیل از نفرت مردم از حکومت دینی و نمایندگان مذهبی اون اشاره کردید. این نفرت و خشونت علیه آخوندها رو چقدر مرتبط می‌بینید با خشونت و سرکوب معترضان به دست حکومت؟
من در انتخاب واژه خشونت میخوام کمی علیه آخوندها به قولی محتاط باشم، به خاطر اینکه این خشونت نیست، این چرخه خشونتی که به اونها بالاخره داره بر میگرده. یعنی اینجور نیست که از طرف مردم شروع شده باشه و اعمال شده باشه، خیر، این چرخه خشونت سالها پیش در قالب جریانهای انقلابی قبل از پیروزی انقلاب 57 آغاز شده، از سینما رک با زنده سوزی مردم بیگناه بگیرید تا دروغهایی که در این سالا گفته شد، تا جنایتهای بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مثل مدرسه رفاه، تا جنایت‌هایی که در طی دهه سیاه 60 بر مردم روا شد مثل مثلا قتل عام‌های اواخر دهه 60، از جنگ تا تمام مسائلی که این روزها دیگه داریم با گوشت و پوست و خون خودمون لمسش می‌کنیم، مثل کشتار مردم معترض بیگناه در خیابان، مثل سرکوب کسانی که مثلا کشاورزند، کارگرند، تقاضاهای صنفی دارن و به بدترین وضع ممکن سرکوب میشن. این در واقع خاصیت حکومت‌های توتالیتر هست که انقدر عرصه رو تنگ می‌کنن برای مردم که نیاز به رساندن صدا به حکومت مسیرش رو از یک جهت صلح‌آمیز به مسیری که حسبی باشه پیش میبره. عیناً این اتفاق مثالش در مورد پیشوای آلمان نازی یعنی هیتلر پیش اومد. بارها کسانی که در بدنه خود حزب بودن یا در ارتش بودن سعی کردن که هیتلر رو نابود کنن. حالا الان چون دست مردم برای رسیدن به اون سران جمهوری اسلامی بسترس دارن، سعی میکنند احتمالاً نفرت و انتقام رو در قالب امام پرانی، در قالب توهین و ایستادن علیه آخوند، در قالب شکستن آنچه حرمت کذایی یک روحانی بود، چون اصلا آخوندها به خودشون میگن روحانی، که یک حرمت کذایی و دروغین رو در فضای جامعه برای خودشون بخرن، این حرمت رو مردم دارن سعی میکنن بشکنن. این یک روش بسیار رسا برای فریاد زدن این نفرت علیه آخوندها، علیه حکومتی که در تمام موازین زندگی ما سعی میکنه دخالت کنه، حتی بچه دار شدنمون، حتی لباس پوشی دانمون، حتی چه خوردن و چه نخوردنمون، باید بگیم خودتون کردید و حالا خودتون خواهید چشید از دستپختی که در طول این 40 و اندی سال به خورد مردم و جامعه ایران دادید.
صدای فروغ کنعانی را شنیدید، پژوهشگر علوم اجتماعی که از نفرت مردم از حکومت و انتقام از نمادین دین یعنی آخوندها میگیرن. همطور که در خبرها آمده، نیروی انتظامی جویبار از کشف جسد یک آخوند به نام ابراهیم فاضل در آبهای ساحلی خبر داده. او 3 روز پیش یعنی اردیبهشت ماه در مازندران مفقود شده بود. اما بحث حجاب هست و بحث زنانی که حجاب اختیاری رو برمی‌گذرونن. در حالی که چند روز پیش رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ارسال لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به دولت خبر داده بود، حالا یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته لایحه عفاف و حجاب در دولت در حال آماده شدنه. اما در حالی که حکومت به هر طریقی در حال مبارزه با زنانی است که حجاب اختیاری برگزیدند، هدف از این قوانین چیست؟ در گفتگو با سمان سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان به این سوال پرداختیم.
من فکر می‌کنم یکی از مهمترین اهدافی که این دست قوانین میتونه مد نظر داشته باشه، جمع آوری و در واقع هواخواه کردن اون گروهی است که در ایران الان مخالف کارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی هستند. به هر حال در بخش تعبیرات همین الان هم برای داخل شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی مشکلاتی در نظر گرفته شده. اما وقتی وارد پلمپ مغازه ها، خواباندن ماشین ها، مسئله گشت ارشاد و اینها میشه، بسیاری از وکلا، حقوقدانان، فعالان میان که دارن داخل ایران هم زندگی میکنن، ارجاعشون اینه که این رفتارها غیر قانونیه. در واقع با این دست قانونگذاری ها جمهوری اسلامی میخواد بیاد اینطور بگه که این قانون است، در واقع صدای اونها رو هم خفه کنه، اونهایی که الزاماً مخالف جمهوری اسلامی نیستن اما به هر حال به این رفتارهای غیر قانونی اعتراض داشتن و معتقد بودن که قانون باید در مملکت حکم فرما باشه. میخواد بیاد به اونها بگه که ببینید حالا قانون شده. دائم بحث میکنیم در مورد اینکه آیا این پلمپ کردن مغازه ها قانونی است یا غیر قانونی است، آیا تذکر حجاب دادن قانونی است یا غیر قانونی است. یکی از آسیب هاش بود که ما دائم ارجاع میدادیم به قوانین متحجرانه جمهوری اسلامی. اصلا مهم نیست چیزی در جمهوری اسلامی قانونی است و یا غیر قانونی است، چون به هر حال جمهوری اسلامی فراتر از قانون برای حفظ نظام، برای حفظ سنگر ایدئولوژیک خودش دست به هر کاری زده، سالها فراتر از قانون رفته. اما الان دیگه صدای یک سری از کسانی که باورمند به خودش هم هستن در اومده بود که شما دارین کارهای غیرقانونی میکنه و در این حال هراس افغانیه، یعنی میاد که هراس و ترسی رو در دل مردم میندازه به این عنوان که دیگه از بعد بحث قانونه، شما حتی با من یک به دو هم نمیتونی بکنید. مگر تا به امروز در بخش تعزیرات رعایت نکردن حجاب جریمه نقدی نداشته؟ داشته. با این وجود زنان حجاب از سر برداشتن، با این وجود دانش آموزان حجاب از سر برداشتن. اون افرادی که همین امروز دارن مقاومت میکنن در برابر این قوانین کاملا آگاه هستند به غیر قانونی بودنش.
خانم سوادی، به هر حال بحث حجاب همونطور که شما هم بهش اشاره کردید بحثی هستش که این روزها بسیار در همه محافل داره در مورد صحبت میشه. نمایندگان مجلس هم هر روز درباره حجاب اظهار نظر میکنن. یکی از اونها گفته که مردم به عنوان لشکر امر معروف از نهی منکر به میدان بیان. یکی دیگه گفته که مردم از ما میخوان که قوانین سختگیرانه تری داشته باشیم راجع به حجاب. این اظهار نظرها و این درخواست ها چه بار اجتماعی میتونه داشته باشه؟
اگر که به خاطر داشته باشیم چند وقت پیش در یکی از دعواهایی که بین یک عامر به معروف و یک گردشگری رخ داده بود در ایران، زنی جان خودش رو از دست داد. کارکردش اینه، یعنی عملا مبارزه یک گروهی که دارن مقاومت میکنند و یک اعلام جنگ آن گروه دیگر در برابر هم قرار دادن مردم هست. ما وقتی که در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم به نظر من ما فقط در مورد یک حکومت صحبت نمیکنیم. اون شهروندی که، اون کسی که الان داره فرامین جمهوری اسلامی رو اجرا میکنه عملا کارمند جمهوری اسلامی بدون اینکه حقوق بگیره، یعنی مفت و مسلم و مجانی کاری رو میکند که جمهوری اسلامی از اون میخواد. یه بازی سرکوب حکومت میشه. درست است که اون مردم است، اما مردم نیست که بازی سرکوب حکومته. به خاطر همین من معتقدم همچنان نبرد جمهوری اسلامی و مردمه، به خاطر اینکه آن شهروندی هم که عامر به معروفه یا شستشوی مغزی شده یا باورها و اعتقاداتش حالا بنابرای دلایل مختلف حتما میتونه یک به شکل نفتعی آشوبهایی رو ایجاد بکنه، افرادی آسیب ببینند از این وضعیت. این طرف ارتش داره، اسلحه داره، حکومت پشتشه، آن طرف دیگه دستش خالیه، یک جنگ نابرابره. اون چیزی که توازن رو میتونی یه ذره برقرار کن اتحادیه که مردم دارن که روز هم شاهدش بینید.
خب سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، از لایحه حفاظ و حجاب گفت و اینکه زنان چگونه در مقابل حجاب اجباری در ایران می‌ایستند، با اینکه می‌دونند که با اونها برخورد میشه از سوی نظام. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا هستید و میمانید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042212121213 یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید، شاد باشید. آمانا.